بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، محصل مطالبی که در این چند روز گذشت این را به عرض میرسانم و قبلا به همه این پنج شش امری که عرض میکنم به روایاتش اشاره شده بود و حالا هم از خود آیان تقاضا دارم که انشاءالله یک بلوره از اول روایات باب تا به آخر ابواب مستحقین تا به آخر خودشون مراجعه کنن و این روایات را دستبندی کنن. انشاءالله بعد دستبندی روایات را به من ارائه بدن، خیلی ممنون میشیم. البته وظیفه خود آقایان هم هست این کارا را کنن. یکی این بود که از مطالبی که تاکنون روشن شد، دیدیم اخذ به اکثر از معونه یک سال به حسب استنباط ما جائز نبود. روایات حتی تغنیه اشاره به جواز اخذ مازاد معونه یک سال نیست، گرچه با کمال اسف ابن ادریس فرمود حتی الف قنطار، بلکه گفتیم از علامه دولار هم نقل شده اجماع بر جواز اخذ اکثر از معونه یک سال. بعضی هم فرق گذاشتند بین تدریجی و دفعی که در تدریج جائز نبود اخذ اکثر از معونه یک سال، ولی در دفعی جائز بود. ولی ما بالاخره از جمع بین روایات این استظهار را کردیم، برای اینکه فی الجمله یادتون نره باب 12 حدیث 4 و 1 و همچنین باب 28 به این روایات مرسله حماد اشاره دارد. مطلب دوم، باز مسلم است که در پرداخت زکات تقتیر و تزیید بر فقیر لازم نیست. می شود برای پرداخت معونه یک سال در نظر گرفت که فقیر در سعه و وسعت باشه، به طوری که بتوانه یک زندگی به قول امروزی ها متوسط داشته باشه، حتی بتوانه تصدق هم گاهی بده، بتوانه سفرهای عادی را هم با مال زکات انجام بده. این جهت را صریحاً در باب 28 حدیث 3 تصریح کرده که یقسم رسول الله بین فقرا فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر. تصریح هم به این شده در اون روایت. مطلب سوم، از مطالبی که قبلا به عرض رسید کاملا روشن شد که بین مردم هم از نظر زمان و هم از نظر حالات شخصی و هم از نظر شرف اجتماعی کاملا فرق است. احتیاجات اشخاص به حسب مواضع مختلف و عجیبه که در باب 25 و 26 از ابواب مستحقین میگه به افراد ذی جمال و متجملین زکات اغنام را بدید و به فقراء عادی زکات مثلا اصلا که درهم و دینار را بدید، برای اینکه متجملین و اشخاص با شخصیت از گرفتن پول درهم و دینار احساس شکست و کسر می کنند. این هم عرض کنم حضورتون که هم در باب چهارم حدیث دهم و هم در ابواب 25 و 26 به این جهت عرض کنم که اشاره شده است. و عرض کنم حضورتون که در روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز هم که رسما تصریح شده بود به امثال این، بیست پنجم نداره؟ چرا نگی به عزت به خاطر فقه و فقاهتش یا عقلش بیشتر بدید فرام کنید؟ شاید 26 میشه پس دیگه. بله خب، عرض کنم حضورتون که مطلب دیگر این بود که پرداخت مازاد یک سال به یک نفر که گفتیم عده قائل به جواز شدن، ما استیناس کردیم از حدیث حسین ابن الوان که باب 24 حدیث دهم بود و همچنین از باب 12 حدیث پنجم که دادن مازاد بر معونه یک سال مشکل است و بلکه حسب ظاهر جائز هم نیست. مطلب پنجم، فرقی نیست گرچه برخی از بزرگان فرمودند فرق است بین فقیری که هیچ چیز نداره و فقیری که رأس المال داره. اون که هیچ چیز نداره فقط می شود به مقدار معونه یک سالش داد، اما اگر مقداری از رأس المال داره و تکسب می کنه می شود به او زیادتر از یک سال داد. یا برخی فرق گذاشتند که اگر رأس المال او به مقدار معونه یک سالش هست ولو درآمد کافیه به خرج یک سال نباشه، حق گرفتن زکات نداره. اما اگر رأس المال کمتر از معونه یک سال بود، جائز است که فقیر جائز از زکات برای کم بود استفاده کنه. باز برخی فرق گذاشتند بین اینکه اگر رأس المال از قبیل زمین و خانه و مغازه باشه گرفتن زکات جائزه، اما اگر رأس المال از قبیل پول تجارتی باشه در این صورت مازاد از یک سال هم جائز گرفتن. این تفصیل ها همش مستند است به استنباط و استظهاری که از روایات باب کردن که علیکم به مراجعه جواهر که تک تک این اقوال را در تضاعیف بحث از بزرگان نقل می کنه. ولی انصاف اینه که اگر کسی به مجموع روایات نظر کنه میفهمد تمام این مواردی که مورد استنباط فقهای بزرگوار در این تفاصیل قرار گرفته، اینها همه از باب ذکر مصادیق و الا مدار بر فقر و نیاز و احتیاج، میخواد رأس المال داشته باشه یا نداشته باشه، میخواد رأس المالش به قدر معونه یک سال باشه یا کمتر از یک سال باشه، میخواد رأس المالش از قبیل دار ذاقله باشه یا از قبیل پول باشه که با پول کاسبی میکنه. در همه این موارد اصل رأس المال مستثناست و مدار بر ربحی است که از رأس المال به دست میاره. اگر ربح وافی به معونه یک سال بود اخذ زکات جائز نیست، و اگر کمتر بود کمتر را باید از زکات تأمین کنه. این را برای این گفتم که انشاءالله اگر برهی ازم دست تعطیل شد وقت بگیرید و به جواهر مراجعه کنید و نظرات خودتون را هم عرض کنم که استخراج کنید با نظر به روایات که آیا این تفاصیلی که از بزرگان نقل شده تمام یا خیر. و بالاخره مطلب ششم این بود که آیا اگر کسی زیاد داره، مثلا رأس المال او زائد از نیاز اوست، مثلی که مثل زدیم کسی چند تا زمین داره که ربح این زمین ها وافی نیست برای اداره زندگی او، ولی قیمت خود این زمین ها وافی به خرج نه یک سال بلکه گاهی وافی به خرج چند سال اوست. اینجا در درس قبل عرض کردیم سه صورت تصور میشه. صورت اولا این بود که اون چه که زائد است به صورت مستقل، مثل کسی دو تا خانه داره، یک خانه نشسته، خانه دوم مستقل و اگر فروخت کسر شأنی چیزی برای او نیست. اینجا اکثرا فرمودن گرچه رأس المال اما ما از لسان ادله استفاده می کنیم که اگر به عزت و شرف او صدمه ای وارد نمی شود باید او را بفروشه و امرار معاش از او کنه و اخذ زکات ننمایه. فرض دوم این بود که دار سکنای خود او زائد از حد نیازشه، منزلی داره 1000 متر، دارای 10 غرفه است، 2 غرفه برای او کافیه، آیا زائد را بفروشد املا؟ از فرمایش سید و صاحب مدارک استفاده می شود وجوب فروش و استغناء عن الزکات. و همچنین سید صاحب عروه و بهی قال سیدون القصدار. فرد سوم زیادی قیمت خانه ای داره دو تا اتاق به قدر زندگی خودشه، ولی در کنار حرم مطهر قرار گرفته، 1,000,000,000 تومان ازش میخرند، میتوانه بره خانه 100,000,000 تومانی در اون طرف در شهر بگیره، 900,000,000 تومان دستش میمانه. هل یجوز برای چنین کسی که در این خانه پر ارزش بمانه و بعد زکات بگیره برای امرار معاش، یا واجب است فروش؟ اینجاست که سید گفت احوت فروشه، استاد تمسک به موثق استماعی کردن، فرمودن نه، در چنین موردی لزومی برای فروش نیست، مگر اونگاه که از دید و عرف اسراف محسوب بشه و عرف تخطئه کنن. اما با عرایض ما روشن شد که همه اینها یک مدار عرفی داره. موثقه سماعه یا صحیح معاویه ابن وهب، همه اینها گرچه در اون روایت عبدالعزیز مهتدی گفت عز و شرف او در خانه اش هست نفروشد و بمانه ولو 4,000 قیمت خانه است، تمام اینها به نظر این حقیر و به نظر بسیاری از بزرگان همینه که مطلب از باب تعیین مصادیق و واقعا یک مسئله عرفی بیشتر نیست. در عرف مدار بر فقر و غناس، اگر این انسان را نیازمند برای معاش میدانند، زکات دادن واجب و جائزه. اگر نیازمند نمیدانند، این دیگه بستگی به این داره حال طرف، شخصیت طرف، موقعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، اینها همه میتوانند معین از دیدگاه عرف برای فقر و غنا قرار بگیرند. لذا گاهی بزرگان تعبدی عمل کردند در اخذ به روایات، و من هم سیدن الاسداد در همین مسئله ارزش قیمت خانه، گاهی برگشتن عرفی محض شدن و میگن مدار بر عرف و به قول مرحوم بعض معاصرین تخطئه عقلاست، که عاقلان بگوین مرد دیوانه که باید گفته کنار حسن از کنم حرم بیسی اینطور، میگه من میخوام خدمت حضرت رضا باشم، اون باید یکم دورتر از کنم امثال اینها. بله، مگر یک آقای باشه آیت الله زوار باش کار دارم، باید خانش کنار حرم باشه، اما دیگه برای بنده طلبه یکم دورتر بودن ضرر و اون به حیثیت نداره و نیازی هم به اون صورت احساس نمیشه. خلاصه این بود محصل مطالب گذشته. انشاءالله واگذار کردم که خودتون هم حتما به دو کتاب، گفتن صاحب جواهر فرموده بود که کسی که در دستش وسائل شیعه و جواهر الکلام و جامع المقاصد باشه، برای استنباط اجتهاد نیاز به کفو دیگر نداره، که از اینجا ضمناً عظمت جامع المقاصد هم روشن میشه، چون میگن محقق کرکی بسیار مرد دقیق و ملایی بوده. حالا به هر حال شما جامع المقاصد هم ممکنه بانه بیارید نداریم، اما این دو کتاب در اختیارتون، انشاءالله مراجعه کنید که اینها تلیعی برای اجتهاد استنباط شما بزرگان باشه. خیلی خوب، حالا بعد از این برگردیم به مطلب دیگری که میگه سید در مسئله بعدی که پنجم دارم برای چهارم. اذا کان یقدر علی تکسب لکن ینافی شأنه کما لو کان قادرا علی الاحتطاب بل احتشاش غیر اللائقین به حاله یجوز له اخذ الزکات. حالا طلبه های جوان ما میتونن برن از کنم که توی بیابان ها بطه جمع کنند و بیان تو شهر بفروشن. اون وقتی که اینطوری بود، آدم من میاد در این شهر ما شارود میرفتن از کنم از بقول خودشون قیچ و بطه از بیابان ها میکندن میامیدن میفروشن. وقتی گاز نبود، نفتم خیلی نبود، دیگه ها باید کنن آشپزخانه ها را با کنده و اینها تر میکردن. حالا اینطور شغل ها اگر کسی قدرت داره برای خلاف شأن اوست، باید بر اون کارها رو بکنه و زکات نگیره، یا بگه آقا دیگه ما با این مقام آیت اللهی با این ریش و پشم جور در نمیاد، بریم مثلا از جنگل هیزم جمع کنیم و از بیابان بطه جمع کنیم، ما باید این که بنشینیم و مردم زکات به ما بدن. ایشون میفهمند که این هم مدار بر شأن اشخاصه. اگر کسی واقعا برای او شغلهای پس مناسب نیست، گرچه قدرت هم داشته باشه، این میتوانه از زکات استفاده کنه، برای اینکه به قول بعض از بزرگان که باز مراجعه کنید جواهر نقل میکنه، گفتن یک چنین کسی این بتکنن گرسنگی تحمل کردن براش آسان تره. بیان بره، خب یکی از شغلان موال در ریزی، اون وقتایی که از کنم میرفتن بیشاره ها موال هم با سطح میکشیدن بیرون، خب حالا بیان بگیم که این آقا بیاد بره موال در ریزی کنه و بعد استفاده از مال نکنه، از زکات نکنه، نه، این هم افرامن همون عزت و شرف و شخصیت ها در احتیاج دخیله و این کارهای پس اگر شأن اونیست لازم نیست تکسب از این راه کنه. خب در این رابطه به عرض شریفتون برسانم، خدا رحمت کنه صاحب وسائل را، در این جلد 11 چاپ اسلامیه، در جلد 11 که 20 جلدیه ابواب تجاره وارد میشه، ابواب مقدمات تجاره، در مقدمات تجارت در حدود 10-12 باب، باز انشاءالله مراجعه کنید حتما، 10-12 باب ذکر میکنه که بالاخره تکسب واجبه، کل بر مردم شدن حرامه، که اینجا آت کنم حضورتون که من به دور بایدش اشاره کردم که ارز کنم حضورتون فرمود که پیغمبر اکرم فرمودم به این که ملعون من کل، ارز کنم که من کل نفسه علی الناس، و یا روایت حضرت صادق مفضل ابن عمر میگه ولا تکن کلولا علی الناس. این مسئله مسلمه که از دیدگاه شرع مقدر است، تکسب واجبه و کل بر مردم شدن و نفس را ذلیل کردن حرامه. دیدیم در روایات قبلا که فرمود تنزه کن از گرفتن زکات و اینکه از مردم حاجتی را بخواهی. خب این معلومه. در باب نهم هم 10-12 حدیث صاحب از نهم از ابواب مقدمات و تجاره صاحب حز وسائل 10-12 حدیث نقل میکنه که چقدر ائمه ما تأکید میکنن که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میخواست که آب را جاری کنه به توی زمین های خودش، میرفت سنگ های بزرگی را میگرفت میآورد مقابل مثلا جوب میگذاش، که حتی در یک جای امام صادق میگه برو ببین اون سنگ هنوز هم در جای خودش برقراره. و امیر المؤمنین یک مرتبه دیدن به دوشش گرفته مقدار زیادی، یا علی چیه؟ فرمود اینا نخله. گفتن نخله؟ فرمود 10,000 دانه خرماست، میخوام برم بکارم. و رفت همه را کاش و همه را هم گرفت، هیچ کدام هم رد نشد. به 1,000 بنده از راه همین درآمدها خرید و آزاد کرد. و بالاخره روایات زیادی از امام باقر، امام صادق، که قصه محمد ابن منکدر که خواست امام باقر را نصیحت کنه، گفت عمر را نصیحت کرد که در غرق عرق بودند و تجارت کنم که چیز میکردن و کشاورزی میکردن ایجاده. حالا اون روایات میشاله مراجعی بفرمایید. و بعضی از بزرگان هم میگن این بازی ها چیه؟ شأن ما اینه، شأن ما اینا رو ما از خودمون در آوردیم، ما که از پیغمبر اکرم شأن ما بالاتر نیست، از امیرالمومنین بالاتر نیست، این شأن ما، شأن ما چیه؟ و هر که اونا کردن مگه نیست برای کن فی رسول الله اسوتون حسنه؟ بنابراین شأن و معنها رو یکم بذاریم کنار. اما خب در روایت حسن عبدالعزیز ابی بصیر بود که گفتش که اتعمرنی این که بگم بره خانشه بفروشه، کنیزشه بفروشه، غلامشه بفروشه و های عزه و مسقط و رأسه. بنابراین حالا بعضی هم میگن اون با حرفای شأن من رو بذارین کنار، این برای اینه که ما آخونده حرام رو بخوریم اسم ما رو گذاشیم شأن. بعضی هم میگن نه بابا، این شأن ها دیگه یه اموریست که شرع مقدس هم اونها رو امضا کرده و تصویب کرده. حالا انشاءالله یه مراجعی بفرمایید تا ببینیم نظر شریف شما بزرگان چیه. والحمدلله.